میفرستن دنبال سحر. زری گفت یک قدم که برداشتی باید قدمهای دیگر را هم برداری. تقصیر بی عرضگی خودم است، اما این بار جلویشان میستم. و ناگهان احساس کرد که انگار ستارهی در روحش درق زد. ادامه داد خودم میروم پیش حاکم، به او میگویم آخر هر چیزی حدی دارد، فقط دختر تو میتواند بهانه اسب بگیرد. هیچ چیز قشنگ به هیچ کس در این شهر نمیتواند ببیند. مال خودم، مال خودم، مال همه هم مال خودم. خانکاکا حیرت زده به او نگاه کرد. زن داداش چشمم روشن، تو هم که حرفای یوسف را میزنی. زری گفت اگر لاقل 1000 نفر مثل یوسف حرف بزنند، همه حساب کار خودشان را میکنند. مردها باید بیستن، و اگر مردها رفته بودند گرم سیر، زنهایشان وقتی عده زیادی سرشان به تنشان میارزید، عاقبت موقعش میرسد. خانکاکا سرش را در هر دو دست گرفت و نالید به خدا عقل از سر همتان پریده. آن یکی میگوید میگذارم و میروم، این یکی میگوید باید بیستم. ببین مرا در چه هچلی میاندازن، آن هم برای یک اسب بی قابلیت. خسرو با سحر از در طویله بیرون آمد. کی آمده بود که زری ندیده بودش. سحر را در باغ رها کرد و رو به ایوان آمد. نگاهش از عمو به مادر و از مادر به عمه سیر کرد. هر سه بغ کرده بودند. پرسید چه شده؟ خانکاکا خندید و چشمهایش را به هم زد و گفت میخواهم بروم شکار، تو را هم میبرم. عمه پرسید امتحانت چطور شد؟ خوب شد عمه جان، به نظرم یک جفت بیست گرفتم. و رو به عمو گفت با سحر بیایم؟ خانکاکا گفت نه عزیزم، راه دور می رویم. سرجن سینگر هم هست، می خواهم نشانشان بدهم که تو هرمز برای خودتان مردی شده اید. همه جور اسب را سوار می شوید، خوب تیر می اندازید. زری دخالت کرد خان عمو نمی شود، موقع امتحانات است. خسرو حیرت زده جواب داد مادر، خودت میدانی که امتحاناتم امروز تمام شد، خواهش میکنم بگذار بروم. و باز به عمو گفت اما اگر میشد سحر را هم بیاورم. خانکاکا گفت زن داداش اجازه بده بیاید دنیا را ببیند، مرد بشود، نه ترس، نمیگذارم یک مو از سرش کم بشود. خانم فاطمه سر به زیر انداخته بود و متفکر مینمود. کلام برادر را برید خان کاکا، مردی که تو میخواهی از او بسازی با آنچه که پدرش میخواهد زمین تا آسمان فرق دارد. بچه را به حال خود بگذار، آنقدر دروغ و دونگ. خسرو التماس کرد اما جان مادر بگذارید بروم، من دیگر بزرگ شدم. خان کاکا شادمان گفت برو عزیزم، تهیه سفر را ببین، تفنگ خودم را میدهم به تو اگر برایت سنگین نباشد. خسرو گفت خودم تفنگ دارم و رفت. خانکاکا با دلسوزی گفت شما خیال میکنید میشود با حاکم در افتاد؟ با حرفهایی که یوسف میزند و با کارهایی که اخیراً کرده جان خودش را به خطر میاندازد. لااقل بگذارید من کارهای بیرویه او را رفع و رجوع کنم. عرض کنم که شنیدم ملک رستم را تحریک کرده و او روی عمویش تفنگ کشیده و حالا به یوسف پناهنده شده و او هم پناهش داده. شنیدم با دست خودش به 30 خانوار ایل آذوقه داده. با همان ملک رستم احمقتر از خودش و مجید هپل هپو دست به یکی کردن و دارن برای این 30 خانوار خانه می سازند و بدراهشان می کنند. با خارخسک خارخانه درست می کنند. با لوله کشی آب از روی سقف دمادم آب چک چک روی دیوارها می چکد و آقا توش نشسته کیف می کند و کرکری می خواند. خب آدم عاقل، ایلیاد آذوقه می خواهند چه کنند؟ خارخانه می خواهند برای چه؟ تا دنیا دنیا بوده برای آنها بلوط و بادام کوهی و بنه کافی بوده، خانه به چه دردشان می خورد؟ همین چند روز پیش یک هنگ ژاندارمری را در تنگ تکاب خلع سلاح کردن. با آدم های خیال باف مثل خودش هم قسم شده که آذوقه شهر را در دست بگیرد. چه عیب دارد رشوهی به حاکم بدهیم و او را نسبت به یوسف خوشبین کنیم. گفتم با حاکم نمی شود در افتاد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری farstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری اندوگین گفت: با حاکم که نمی شود، با سرجن زینگر هم که نمی شود، هر دوشان برادر خوانده هم دیگرن. شهر شده محله مردستان. خانکاکا کلامش را برید: لا اله الا الله، باز هم حرفای یوسف. زن داداش جر و بس نکن، اختیاری کره اسب بی قابلیت برادرم رو ندارم، اما به روح حاج آقایم قسم نمیگذارم خسرو غصه بخورد. میبرمش شکار، دو سه روز در ده نگهش میدارم، هر کدام از گره‌های مرا پسندید به او میدهم. فردا صبح زود که فرستادن دنبال اسب، اسب را بدهید و رسیدش را بگیرید. وقتی ما برگشتیم بگویید اسب مرد، تنها راه حلش همین است. درده من به گوش خسرو میخوانم که اسب خودت بیمار است، که آدم نباید در این دنیا خودش را به چیزی دل بسته کند تا وقتی از دستش رفت غصه بخورد. اما سرش را بلند کرد و گفت: تو که لالایی بلدی، چرا خودت خوابت نمیبرد؟ خدیجه آمد و زری پرسید: کو بچه ها؟ خدیجه گفت: با غلام ایستادن تماشای چند تا زن و مرد ایلیاتی که صد من ارزن رویشان بریزی یکیش به زمین نمیرسد مفلوکا. خان کاکا خندید و گفت: بار خدایا، چرا همه اهل این خانه دلشان به حال ایلیات و رعیت و تبکش ها میسوزد؟ زری گفت: خدیجه یک قلیان ترتمیز چاخ کن بیار. خسرو به ایوان آمد و گفت: مادر، کلید گنجه را بده تفنگم را بردارم. و بعد: شلوار شکارم را ندیدی؟ هرچی میگردم پیدا نمی کنم. آنجا تا بخواهی شلوار شکار داریم. زری احساس کرد که گلویش می سوزد. دست کلید را از جیب لباس خانهش در آورد و گذاشت روی قالی. خسرو که رفت به گریه افتاد. اندیشید: این طور دست و پای آدم را در برابر حوادث تو پوستی گردو می کنن. خودشان می برند و می دوزند و قول و قرار می گذارند، اما هنوز وقت باقی بود. صبح که می شد و فرستاده حاکم که می آمد، می شد سحر را نداد. می شد با فرستاده حاکم گفت: سحر مرد، خلاص. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام مجدد حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. هم من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب در گذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب در پیامی در گذشت همسر مکرمه حضرت آیت الله سیستانی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله آقای حاج سید علی سیستانی دامت برکاتو، در گذشت همسر مکرمه آن جناب را تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه‌ای. همچنین شماری دیگر از مقامات ایران از جمله آیت الله اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل نیز با پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت همسر فاضل و گرانقدر آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق را به ایشان تسلیت گفتند. همسر جلیله حضرت آیت الله سید علی سیستانی پس از تحمل دوره بیماری عصر یکشنبه در نجف اشرف دعوت حق را لبیک گفت. تحولات افغانستان. برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که در نتیجه مذاکرات طالبان با هیئت آمریکایی، محمد رحیم حقمل الافغانی از زندانیان ویژه CIA در گوانتانامو تا یک ماه آینده آزاد می شود. انتشار خبر آزادی محمد رحیم حقمل الافغانی و انتقال او از آمریکا به قطر تا یک ماه آینده در بعضی رسانه‌های افغانستانی از جمله دیت پرس در شرایط روی داده که در گذشته مقامات آمریکایی تاکید کرده بودند که آزادسازی او هرگز امکان پذیر نخواهد بود. بنوشته این رسانه‌ها، طالبان قرار است محمد رحیم حقمل الافغانی را با 3 زندانی آمریکایی مبادله کند. الافغانی از دستیاران ارشد اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده و زندانیان ویژه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گوانتانامو و آخرین شهروند افغانستانی در این زندان است که در سال 2008 از بازداشتگاه CIA به گوانتانامو منتقل شد و از آن زمان در این زندان نگهداری می شود. سازمان CIA از او به عنوان زندانی ارزشمند یاد کرده است. سال گذشته نیز گزارش‌هایی درباره توافق طالبان و آمریکا درباره آزادی الافغانی در ازای آزادی 3 زندانی آمریکایی منتشر شده بود، اما این خبرها در عمل محقق نشد. با این حال کارشناسان معتقدند در صورتی که طالبان بتواند در مذاکرات خود با آمریکا حکم آزادی حقمل الافغانی را دریافت کند، با موفقیت دیپلماتیک بزرگی دست یافته است و از سوی دیگر این رویداد می‌تواند نشان دهنده تغییرات عمده در سیاست‌های ایالات متحده در قبال طالبان تلقی شود. سفارت افغانستان در تاجیکستان در واکنش به نشست مخالفان طالبان در اسلام‌آباد تاکید کرد این نشست باید به دور از مداخله و انگیزه‌های پنهان برگزار شود و صرفاً در خدمت همگرایی مردم افغانستان و تقویت درک متقابل میان دو ملت قرار گیرد. سفارت افغانستان در تاجیکستان که پس از سقوط حکومت طالبان همچنان در اختیار دیپلمات‌های حکومت سابق افغانستان است، در بیانیه‌ای با استقبال از هر گونه روند و ابتکار صادقانه برای تأمین صلح پایدار، ثبات، حکومتداری خوب و پاسخگو و حفظ حقوق زنان در افغانستان و تقویت روابط نیک همسایگی افزود که افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفتگوی واقعی، شفاف و مستقل از فشارهای بیرونی است. در این بیانیه از ضمن اعلام مخالفت با بهره‌برداری سیاسی از رنج‌های مردم افغانستان تصریح شده است: ما بر این باوریم که تنها یک اجماع ملی و مردمی عاری از تبعیض و انحصار می‌تواند بدیلی واقعی را در برابر افراط‌گرایی و انحصارگرایی طالبان قرار دهد. سفارت افغانستان در دوشنبه هشدار داده است که تجربه‌های گذشته نشان دادند ابزارسازی از رنج و آرمان‌های مردم افغانستان برای مقاصد سیاسی بیرونی نه تنها به بی‌اعتمادی انجامیده بلکه بر پیچیدگی بحران افسوده است. از همین رو امید است نشست اسلام آباد به دور از هر گونه مداخله و انگیزه های پنهان صرفاً در خدمت همگرایی مردم افغانستان و تقویت درک متقابل میان دو ملت باشد. نخستین نشست مخالفان سیاسی طالبان با عنوان گفتگوی منطقوی به سوی وحدت و اعتماد روز گذشته در اسلام آباد مرکز پاکستان آغاز شد. این نشست دو روزه که پیشتر چند بار به تعویق افتاده بود اکنون با حضور طیفی متنوع از مخالفان سیاسی طالبان به دنبال یافتن راه حل های برای خروج از بنبست سیاسی و تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. رسانه های افغانستانی گزارش دادند که خدمات اینترنت فایبر نوری و برخی شبکه های مخابراتی در سراسر افغانستان قطع شده است. در همین حال برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت در اطلاعیه های اعلام کردند که به دلیل تصمیم و دستور مراجع دولتی خدمات اینترنت در سراسر کشور به طور موقت قطع شده است. به نوشته این رسانه ها سازمان تنظیم مقررات مخابرات حکومت طالبان موسوم به آترا روز دوشنبه با مدیران شرکت های خدمات فایبر نوری نشست برگزار و به آنان اعلام کرده است که به دستور ملا هیبت الله خونزاده قرار است اینترنت فایبر نوری در همه ولایات از جمله کابل قطع شود. طالبان در یک ماه اخیر به بهانه مبارزه با منکرات اینترنت فایبر نوری را به تدریج در بیش از 10 ولایت قطع کرده است. قطع اینترنت فایبر نوری در این ولایات مشکلاتی را برای مردم و حتی ادارات حکومتی ایجاد کرد و در پیان شماری از مقامات طالبان راهی قندهار شدند تا نظر ملا هیبت الله را در این باره تحت تاثیر قرار دهند، تلاشی که هیچ دستاوردی به همراه نداشت. ادامه خبرها. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که قطعنامه 2231 و همه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن در رابطه با موضوع هسته ایران باید در موعد مقرر یعنی 18 اکتبر مطابق با 26 ماه میزان خاتمه یافته تلقی شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جریان سفر به نیویورک با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار مواضع ایران را راجع به تحولات منطقه غرب آسیا به ویژه تهدید جدی ناشی از ادامه جنگ افروزی و قانون شکنی رژیم صهیونیستی برای صلح و ثبات بین المللی تشریح کرد و مسئولیت ویژه سازمان ملل متحد و شخص سرمنشی در صیانت از اصول و اهداف منشور ملل متحد را خاطر نشان کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تعرض نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران در ماه جوزا، حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و خیانت به دیپلماسی دانست و بر ضرورت پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران را ناموجه و غیرقانونی خواند که ضربه بی‌سابقه به دیپلماسی و نشانگر فقدان هر گونه حسن نیت در این چند کشور است. عراقچی تاکید کرد قطعنامه 2231 و همه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران باید در موعد مقرر یعنی 18 اکتبر خاتمه یافته تلقی شود. عراقچی با اشاره به نقض مکرر معاهده و اعمال محدودیت‌های ناموجه و غیرقانونی علیه هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک از سوی دولت آمریکا خواستار اقدام مقتضی از سوی سرمنشی در این زمینه شد. سرمنشی سازمان ملل در این دیدار با تاکید بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به دیپلماسی جهت حل و فصل مسائل بین‌المللی، آمادگی دارالانشای سازمان ملل برای هر گونه مساعدت در این زمینه را اعلام کرد. سرمنشی همچنین بر اهمیت رعایت تعهدات دولت میزبان در قبال کشورهای عضو سازمان ملل و پرهیز از نقض تکالیف مندرج در معاهده تاکید کرد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که بیانیه کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو دستورالعمل ادامه اشغالگری است. زیادن نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد آنچه در کنفرانس مطبوعاتی بین ترامپ و نتانیاهو اعلام شد به معنی موضع کامل رژیم صهیونیستی و به مثابه دستورالعملی برای ادامه تجاوز علیه ملت فلسطین است. دبیر کل جهاد اسلامی افسود اسرائیل از طریق ایالات متحده تلاش میکند آنچه در جنگ نتوانست به دست آورد را محقق کند و بنابراین ما اعلام آمریکای اسرائیلی را دستورالعملی برای انفجار منطقه تلقی میکنیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن خطاب به ترامپ گفت که شما بارها ثابت کردید که بهترین دوستی هستید که اسرائیل تاکنون در قصر سفید داشته است. نتانیاهو در خصوص طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا درباره توقف جنگ خاطر نشان کرد از طرح ترامپ برای پایان جنگ در باره غزه حمایت میکند. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در ادامه تهدیدات خود علیه مقاومت فلسطین مدعی شد اگر حماس با طرح آمریکا مخالفت کند رژیم صهیونیستی ماموریت را به اتمام خواهد رساند. نتانیاهو در واکنش به موج اعلام کشورهای اروپایی در برسمیت شناختن کشور فلسطین از آن داشت. برسمیت شناختن کشور فلسطین یک تهدید وجودی برای اسرائیل به شمار می رود. رئیس جمهور ترکیه گفت مسئله فلسطین محوری ترین مسئله مطرح شده در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود و این با وجود تلاش های رژیم صهیونیستی برای محقق نشدن این رخداد به وجود آمد. اردوغان گفت با استثنای تعداد کمی از کشورها هیچ کس تمایلی به عکس گرفتن در کنار بنیامین نتانیاهو را نداشت و ما خوشحالیم که تعداد کشورهایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند به 158 کشور افزایش یافته است. و افزود تقریبا همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند که نتانیاهو در محاصره پرونده‌های فساد است و برای حفظ جایگاه خود منطقه و جهان را به آتش کشیده است. رئیس جمهور ترکیه گفت بر رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی انگلیس و فرانسه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجود دیرهنگام بودن آن امری مهم به شمار می رود. وی تصریح کرد ما در کنار ملت فلسطین هستیم که از سرزمین آزادی و کرامت خود دفاع می کند. رئیس جمهور ترکیه پیشتر تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو سرکرده باند نسل کشی نتوانست در سازمان ملل گوش شنوایی برای دروغ‌ها و تهدیدات خود پیدا کند. اردوغان در سخنرانی خود در مجمع دیپلماسی بوسفور گفت که نتانیاهو رهبر باند نسل کشی در مجمع عمومی سازمان ملل گوش شنوایی برای دروغ پردازی‌ها و تهدیداتش پیدا نکرد و برای سالن خالی سخنرانی کرد و افزود بر رسمیت شناختن فلسطین گامی مهم هرچند دیر هنگام است، اما آیا دفاع از فلسطین پیش از کشته شدن 65,000 بیگناه ممکن نبود؟ اردوغان تصریح کرد چرخه بیپایان جنگ‌ها پایان نمی‌یابد و بی‌ثباتی جای صلح و امنیت بین‌المللی را گرفته است. نظامی که پس از جنگ جهانی دوم توسط قدرت‌های پیروز به وجود آمد، نه تنها کارآمدی بلکه اعتبار و شهرت خود را از دست داد. سازوکاری همانند شورای امنیت بین‌المللی هدفش ممانعت از بروز فجایع انسانی است، اما کلید راه حل به بخشی از مشکل تبدیل شده است. رئیس جمهور ترکیه ادامه داد ما نمیتوانیم نسبت به درد و رنج، ظلم و درگیری های بی پایان در منطقه بی تفاوت باشیم، حتی اگر همه سکوت کنند. از گرسنگی به عنوان سلاح کشتار جمعی در غزه استفاده می شود. آنهایی که مسئله غزه را به جنبش حماس محصور کردند اکنون در حال درک این موضوع هستند که مسئله آنگونه که آنها تصور می کردند نیست. و افزود ما یک هدف داریم و آن تضمین صلح و ثبات در منطقه است و ترکیه برای این هدف تلاش میکند. هر جانی که در سرکای غزه، یمن، سوریه، سودان و سومالی از دست میرود بخشی از جان ماست. اردوغان گفت ما با شرکت کنندگان در ناوگان سمود که با تروریسم اسرائیل مواجه هستند درود میفرستیم و از خداوند متعال میخواهیم که راه را برای آنها هموار و از آنها حمایت کند. و طاهر نونو از رهبران جنبش حماس اعلام کرد تا این لحظه هیچ نسخه از طرح آمریکا به دست ما نرسیده و ما در مذاکرات در خصوص طرح کنونی آمریکا مشارکت نداشتیم. طاهر نونو از رهبران جنبش حماس در گفتگوی تلویزیون العربی اعلام کرد که تا این لحظه هیچ نسخه از طرح آمریکا به دست ما نرسیده و ما در مذاکرات در خصوص طرح کنونی آمریکا مشارکت نداشتیم. و ادامه داد سلاح مقاومت در ارتباط کامل با تأسیس کشور فلسطین است و آزادی اسرای اسرائیلی نیز در ارتباط کامل با پایان جنگ و عقب نشینی اشغالگران از غزه قرار دارد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیم شما عزیزان خواهد شد. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل هم ساعت 11:43 است. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و مناسبت سال روز بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی، شاعر پارسیگوی. ویژه برنامه چراغ جان برای شما عزیزان در این لحظه تهیه شده که به مدت 20 دقیقه پیشکش شما.
چراغ جان. ویژه برنامه با مناسبت روز بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی. به نام خدا. سلام بر دوستان عزیز شنونده. ما در این ویژه برنامه با مناسبت روز بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف نام‌آور و نامدار زبان فارسی که جهانی را به شگفت واداشته و پیوند دهنده ملت‌ها بوده است، می‌خواهیم که بیشتر با این شاعر بزرگ زبان فارسی آشنا شویم. مولانا شاعر قرن هفتم هجری قمری است. در سال 604 در بلخ به دنیا می آید و در سال 672 در قونیه، شهری در آسیای صغیر که امروزه در کشور ترکیه واقع شده است، وفات می کند. عصر مولانا عصر بالندگی و اوج زبان و ادب فارسی بود. شعر فارسی هم از جهت هنرمندی های شاعرانه با اوج رسیده بود و هم از نظر معانی و معارف عرفانی و تعلیمی. از نظر سوری شعر ما کسانی مثل انوری و خاقانی را به خود دیده بود و از نظر معنوی سنایی غزنوی و عطار نیشابوری آن را به کمال رسانده بودند. و مولانا براستی که مرهون این دو شاعر است، چنان که در بیت شعری که در واقع از زبان مولانا گفته شده می خوانیم: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. و از نظر تاریخی هم این دوران مساعدترین دوره بالیدن زبان و ادب فارسی بود، چون هنوز تهاجم مغولان شروع نشده بود و ویرانی های آنان در این مرز و بوم رخ نداده بود. ویرانی هایی که بعد از آن بلخ و تمام نواحی اطراف آن را تا قرنها در ویرانی و سکوت و خاموشی فرو برد. مولانا فرزند سلطان العلماء بهاءالدین ولد از علمای بزرگ بلخ بود. بهاءالدین ولد بنا بر شرایط نامساعدی که از سوی حکام بلخ با وجود آمده بود با خانواده خیش ترک دیار کرد و پس از طی یک مسیر طولانی در شهرهای مختلف جهان اسلام در نهایت در شهر قونیه از شهرهای آسیای صغیر سکونت گزید. مولانای جوان هم همراه پدر بود و در شاگردی او به مدارج بالای علمی رسید. در واقع مولانا در نیمه اول عمر خود بیش از این که شاعر باشد یک عالم دینی و واعظ و سخنور بود و دارای مریدان و دوستداران بسیار. هم دانش بالا داشت و هم تفکر و اندیشه والا. البته شعرهای هم می سرود و در آنها خاموش تخلص می کرد. ولی در زندگی او اتفاقی افتاد که مسیر فکر و اندیشه و فعالیت او را عوض کرد و آن ملاقات با یکی از عرفا و اندیشمندان جهان اسلام بود به نام شمس الدین تبریزی.
از ملت عشق باش، زیرا خداوند بیش از هر سرزمین دیگری با مردمان این ملت مشروع نشد.
اما تو چه کردی؟ با کینه و نفرت به ملت جنگ پیوستی و ملت عشق را ترک کردی.
آسان‌ترین کار نصیحت دیگران است
و دشوارترین
که آدمی خود را بشناسد.
خرام و قرار مرا به هم ریختی شمس تبریزی.
شمس تبریزی که به زودی نقش مرشد مولانا را پیدا کرد او را با عشق و عرفان آشنا ساخت و به این ترتیب مولانا توانست یکی دیگر از ابعاد وجودی خود را که نگرش‌های عرفانی بود با کمال برساند. او بیش از پیش به شعر روی آورد و غزل‌های بسیاری سرود که دیگر در آنها به جای تخلص شعری خود نام شمس را می‌آورد. از همین روی این دیوان به نام دیوان شمس معروف شده است. دیوان شمس منبع شعر و عرفان در شعر فارسی است. در واقع مسیری که از غزلهای عارفانه سنایی شروع شده بود و در غزلهای عطار ادامه یافته بود در دیوان شمس به اوج رسید و از آن پس هم تا کنون ما در ادبیات فارسی شعری که تا بدین اندازه از شور و احساس عارفانه و نشاط معنی برخوردار باشد کم تر داریم. غزلهای دیوان شمس هم از نظر آرایه‌های شعری بالاست، هم از نظر معانی عرفانی و هم نگرش‌های انسانی. بشنویم صحبت‌های استاد سید ابوطالب مظفری را درباره مولانا.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. در مورد مولانا جلال الدین محمد بلخی از زوایای مختلفی میشه صحبت کرد، به خاطر اینکه مولانا تنها یک باد وجودی نداشته، یک شخصیت ذو ابعاد هست، هم شاعر هست، هم عارف هست و هم هر حال یک متکلم مشهور زمان خودش بوده. اینه که خب مجال ما هم اندک است، فقط من به نظرم میرسه که یک نکته رو بگم که مولانا در میان شاعران زبان فارسی از جهات مختلف یک استثناست. این استثنایی که میگم تنها استثنای اردشی نیست، یعنی استثنا به این معناست که سبک شیوهی که مولانا چی در غزل اختیار میکنه و چی در مثنوی نمونه دیگری نداره. چون ما هر شاعر رو که در زبان فارسی نگاه کنیم ببینیم شاعران دیگری در اون سبک، در اون سیاق با همو حال هوا در کار کردن. هم در قسمت مثنوی ما منظومه های عرفانی و حماسی و عاشقانه زیادی داریم که شاعران دیگر همه اونها رو توانسته تقلید کنیم. شما اگر مثلا نظامی رو نگاه کنید خب خیلی های دیگه به سبک و سیاق نظامی صحبت کرده، اما مثنوی مولانا در سبک و بیانش حقیقتا زیمه عرفانی بدیل هست. یعنی کسی با شاعران به این سبک نزدیک نشده. مثلا چی در شروع منظومه، شما اگر نگاه کنید منظومه ها معمولا شعرهای شروعی منظومه ها شیوه داستان پردازی، داستان در داستان آوردن، حتی در داستان پردازی هاش و چه ختم این مثنوی، مثلا شش دفتری که مثنوی داره شروعها و پایانهایش کاملا غیر منتظر است. یعنی شما اصلا نمیدانید این داستانی که مولانا شروع میکنه یا این کجا پایان بپذیره و چی دلیل پایان میپذیره و از کجا شروع میشه و چی دلیلی باز شروع میشه. کاملا تا آخر شش دفتر، آخر شش دفتر هم داستان تمام نمیشه و مثنوی تمام میشه. اینها همه نشان میده یک نوع جریان الهامی انگار در کار بوده که مولانا تابع اون جریان هست. به همین خاطر سبت مثنوی امروز یک سبت کاملا متفاوت هست. من یک جایی در یک مصاحبه دیگری داستان مثنوی رو به یک رمان تشبیه کردم، رمانی که امروز داستان نویسان مدرن میگه. مثنوی در واقع یک منظومه کلاسیک نیست، به یک معنا یک رمان مدرن هست که در سبک سرایش و که در ادامه کار و که در شروع و پایان کار که داستان انگار به صورت جریان سیال ذهن روایت میشه و به همینطور پشتر هم ادامه پیدا میشه.
مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم، وسترب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم.
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم، چه کنم دور زمان را؟ تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ مرده بودم، مرده بودم، زنده شدم، زنده شدم، گریه بودم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. زهم خلق رمیدم، زهم باز زهیدم، نه مهانم نه پدیدم، چه کنم کون و مکان را؟ زبسان تو خمارم، سر مخلوق ندارم، چطورا سید و شکارم، چه کنم تیر و کمان را؟ تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را، تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را.
با برنامه چراغ جان با مناسبت روز بزرگداشت مولانا از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دیوان شمس سرشار است از احساس، از زندگی، از نشاط و دوست داشتن، هم از نظر آرایه‌های شعری، موسیقی کلمات و وزن و قافیه پرنشاط بی نظیر است، هم از نظر وسعت تخیل و عواطف انسانی. ولی ما گفتیم که مولانا در عین حال یک عالم و دانشمند بوده است. وجه علمی او در یک کتاب عظیم دیگر او بیشتر خودنمایی می کند، یعنی مثنوی معنوی. کتابی در قالب مثنوی در حدود 26 هزار بیت که آن را به خواهش شاگردان خود نوشته است. مثنوی را می توان یک دایره المعارف اندیشه و تفکر اسلامی دانست. کتابی است که در آن این معارف در حاشیه حکایت هایی بیان شدند. هم جذابیت داستانی دارد و هم ارزش آموزشی و نیز شور و احساس شاعرانه. چیزی که در مورد مولانا بسیار مهم است، روشنبینی، خردورزی و نگرش‌های مترقی او نسبت به انسان و جهان است. در زمانی که تهجر، خرافه‌گرایی، کوتاه بینی و تعصب در بسیاری از مراکز علمی و ادبی ما غلبه داشته است، مولانا از آزاد اندیشی و تعقل می گوید و سختگیری و تعصب را نفی می کند. به همین جهت مجموعه آثار او هدایتگر است و پالایش دهنده ذوق و روح و روان بشری.
آن که هر که را موافق بر آرا و اندیشه ها و عقاید خیش نیافتی، او را نفی کنی و گمراه بخوان.
دوستان عزیز، سخن درباره مولانا جلال الدین بسیار است ولی مجال ما اندک. برنامه را با شعری با پایان میبریم که به صادق سرمد شاعر معاصر نسبت داده شده درباره مولانا و این شعر را ناشناس آوازخوان توانای افغانستان اجرا کرده است. چون نی به نوا آمد با نغمه مستانه، رندی به طرب برخاست از گوشه میخانه. از بلخ به روم آمد نی رومی و نی بلخی، و از شهر جنون برخاست نی مست و نه دیوانه. گیتی وطن او شد هرچند که خوانندش، یک قوم ز ترکستان یک قوم ز فرغانه.
نغمه مستانت چون نی بنو آمد با نغمه مستانت، رنده به طرب برخاست از گوشه میخانه. رنده به طرب برخاست از گوشه میخانه.
موسیقی
تلخ برام آمد نه بلخی و نه رومی از تلخ برام آمد نه بلخی و نه رومی و از شهر جنون برخاست نه مست و نه دیوانم و از شهر جنون برخاست نه مست و نه دیوانم هر کس با گمان خود او را صفت بخشید هر کس با گمان خود او را صفت بخشید یک سلسله دیوانم یک تای پفرزانم یک سلسله دیوانم یک تای پفرزانم سنه بنوامد با نغمه مستانم رنده بطرم برخواست از گوشه مهمان
روز هشتم مهر ماه با عنوان روز بزرگداشت مولوی ثبت شده است. عارف و شاعر بزرگ زبان فارسی با شهرت جهانی که آثار و اندیشه هایش جهان را به شگفت واداشته است. می توان گفت مولوی به نوعی پیوند دهنده ملت هاست. در دقایق اندکی که در اختیار ما بود، کوشش کردیم از مولانا بگوییم. از زندگی پربار و آثار و اندیشه های او که جوهره جان آدمی است. هر بار که مولانا میخوانی پرده ای از جانت کنار میرود. بگذار کلماتش چون چراغی راحت را روشن کنند. بیت های مولانا آینند. هر بار که میخوانی تصویر تازه از خودت را میبینی. شعر مولانا جرعی از دریای بی پایان است. هر روز اندکی از آن بنوش تا تشنگی روحت فرو نشیند. سپاس و بدرود.
و زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شنندای عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. امروز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم. شهید سید امیرشاه حسینی شهید بزرگواری است که سعی میکنیم در برنامه این هفته لاله های غریب و همینطور در برنامه هفته آینده لاله های غریب به صورت اجمالی معرفی بکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. اگر بخوایم که یک نگاه خیلی سریع و زندگی شهید سید امیرشاه حسینی داشته باشیم، اینطوری میشه که این شهید بزرگوار در منطقه غوراب ولایت بامیان افغانستان به دنیا میاد. 10 سال اول زندگیش را در افغانستان زندگی میکنه. در حدود 10 سالگی همراه با خانواده مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً هم در تاریخ 13 سال 1367 هجری خورشیدی در جزیره مجنون با فیض عظیم شهادت نائل میشم. همینطور که خدمت شما عزیزان شنوند عرض کردم، این شهید بزرگوار حدود 10 سال اول زندگی خودش را در داخل افغانستان زندگی میکنه. طبق صحبت هایی که داریم از خانواده شهید، این شهید بزرگوار در همین 10 سال اول زندگیش هم ویژگی های خیلی خاصی داشته که شاید بتونیم با بحث بسیار پرتلاش بودن این شهید بزرگوار اشاره بکنیم و همینطور مهربانی که این شهید در همون سالها هم داشته. صحبت های بیشتر را و جزئیات بیشتر را در ارتباط با ویژگی های شهید در 10 سال اول زندگیشان در داخل افغانستان میخوایم که از زبان خواهر بزرگتر این شهید تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خانم سیده مریم حسینی خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی هست که صحبت های خیلی کوتاهی داره در ارتباط با ویژگی های این شهید در همون 10 سال اولی که اینا با هم زندگی میکردن. با ما همراه باشید، صحبت های خانم سیده مریم حسینی را بشنوید.
داداشم در اندازه 1 سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالات که من خواست طرف ایران به خیلی بچه درس خان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب، مثلا عرف پدر خود گوش میکرد، درف مادرها رو گوش میکرد، خیلی بچه خوب بوده. به خانواده هم خیلی دلسوز بود، مهربان بود. درس خان هم بوده، من سندی سال کم خون نماز میخوند، مسجد مرفت، درساش خوب بود. یک کارای بیرون کمک پدر مادر خوب بود، کمک خانواده خوب بود. خیلی دوست داشتنی بود، خیلی عزتی. یعنی سالهای آخر بود که همه شاقت بابای من مادر من آمدن طرف ایران. ما من دیم افغانستان، بعد از که همه شاقت داشت مسایید شد، ما نبودیم افغانستان بودیم. خیلی بچه فعالی بود، خیلی فعال و شیرین و زحمت کش، با خدا مؤمن، نماز خیلی میخوند، درس میخوند، درسایش خیلی خوب بود. مکتب ما رفت، بابایم خودش ملا بود، مکتب داشته. منطقه که ما خودی مغارب بودیم، یک جوری از منطقه گلستان بود، اونجا بود بابایم چند وقتی، مثلا گلستان عقرب بود که مکتب داشتی، بچه دیگه کمک بابایم بود، مکتب ما رفت، نماز خیلی میخوند، کارای خیلی میکرد. سر بزرگ خانواده بود، خیلی زحمت هم میده، خیلی بچه خوبه، آرام بود، خیلی حرف گوش کن بود. این خصلتاش یاری از من ده.
صحبت های خیلی کوتاهی بود از خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی، خانم سید مریم حسینی، که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در صحبت های خانم حسینی متوجه شدید که در حدود 10 سالگی این شهید بزرگوار به همراه پدرشان مهاجرت میکنن به جمهوری اسلامی ایران و بعد از این خانم مریم حسینی دیگه برخوردی با این شهید بزرگوار نداره و حتی در زمان شهادتشان هم در داخل افغانستان هستن و خب طبیعی است که ادامه بحث را باید از زبان افراد دیگه از خانواده شهید تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. آقای سید محمد حسینی، معروف و فطرت، برادر شهید سید امیرشاه حسینی هست، یعنی بزرگترین برادر شهید سید امیرشاه حسینی، که البته از خود سید امیرشاه حسینی کوچکتر هست به خاطری که پسر بزرگ خانواده سید امیرشاه حسینی بوده. در ارتباط با او 7-8 سال از زندگی شهید سید امیرشاه حسینی که در جمهوری اسلامی ایران میگذره و اینکه چه ویژگی هایی داشته و چه اخلاقیاتی را از این شهید میدیدند خانوادهشان و همسایه هاشون، میخوایم که صحبت های جناب آقای سید محمد حسینی، معروف به فطرت، را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید.
در مورد شخصیت شهید سید امیرشاه حسینی باید عرض کنم که ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب، به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه های بسیج مساجد شرکت می کرد، در کلاس های شبانه شرکت می کرد، دروس حوزوی را کم و بیش پیش می برد و در اون زمان حتی شرایط محیط و خانوادگی ایجاب می کرد که گهگاه بنایی کنند و گهگاه هم بر اساس سن و سال و فضای محیط نیازهای اجتماعی و خانوادگی گهگاه در کارگاه قالین بافی نیز کار کنند. خب ایشان مثلا بگیم از 10 سالگی تا 17 سالگی هم کلاس های شبانه شرکت می کردن و هم دروس حوزه و هم کارهایی که روزانه اشاره کردم و در همه اینها سخت کوش و فعال و منضبط و مؤدب بودند. در مورد اخلاق و روحیات ایشان، مطلبی که به ذهنم می رسد این است که تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. بنده 2-3 تا از این موارد را به عنوان شاهد مثال عرض می کنم. ایشان به عنوان طفلی 11-12 ساله شبها که کلاس شبانه شرکت می کردن، آخر هفته مثلا کلاس های شبانه تعطیل بود، با هم می رفتیم دوره های قرآن شرکت می کردیم.